ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. یک مقام امنیتی سوری میگوید این کشور هر لحظه در انتظار حمله است. روسیه سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد احتمال حمله یک جانبه به سوریه انتقاد کرد. چند کشور از اتباع خود خواستند به لبنان سفر نکنند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. یک مقام امنیتی سوری روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که سوریه هر لحظه در انتظار حمله است. خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به نام این مقام امنیتی سوری نوشت که ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به این حمله هستیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که هنوز تصمیم نهایی در مورد اقدام نظامی علیه حکومت سوریه را اتخاذ نکرده، اما اقدام نظامی محدود را بررسی می‌کند. و همکارم محمد زرقامی که از بامداد امروز دقیقاً خبرهای سوریه رو دنبال کرده و در جریان تحولات اونه اینجاست در استودیو تا ما و شما رو در جریان آخرین تحولات قرار بده. آقای زرقامی بفهمید.
خانم رماشاد، همونطور که در جریان هستید شاید بد نباشه که از این خبر شروع کنیم که خب بازرسان سازمان ملل متحد شنبه سوریه رو ترک کردند و از طریق مرز مسنا وارد لبنان شدند. اونا قرار نمونه هایی از تست های انجام شده رو بر روی قربانیان که گفته میشه بر اثر حمله شیمیایی کشته شدن ببرن به لابراتواری در اروپا. در همین ارتباط آقای مارتین نسرکی سخنگوی سازمان ملل متحد هم صحبت هایی رو کرد و گفت
Beyond that, the samples that have been collected will be taken.
گفت که نمونه‌های گردآوری شده برای تجزیه و تحلیل به منظور تسری در روند این تجزیه و تحلیل به لابراتواری که به همین خاطر طراحی شده فرستاده میشن. از طرفی چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا هم که در سفر به سر می‌برد، سفر خودش به فیلیپین رو پایان داده، به ایالات متحده آمریکا برگشته تا امکان حمله نظامی به سوریه رو بررسی کنه. آقای هیگل هیچ در اصل واکنشی نشون نداده، با رسانه ها مصاحبه نکرده در لحظه بازگشتش، ولی روز جمعه در مانیل به خبرنگاران گفته بود که دولت باراک اوباما همچنان به روی تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای اقدام علیه سوریه داره کار میکنه.
آمریکا در سطح ریاست جمهوری و وزیر امور خارجش واکنش نشون داده، بیاناتی هر دو اینها ایراد کردن. این سخنان حاوی چه پیام‌هایی بوده؟
خب بهتر شروع کنیم از آقای اوباما، که آقای اوباما احتمال اقدام نظامی محدود رو همچنان داره بررسی میکنه و این قضیه رو رد نکرده که قصد داره ببینه که از چه راه‌های ممکنی میشه این اقدام نظامی رو انجام داد، در شرایطی که خب خیلی از کشورها مخالف این اقدام نظامی هستند، از جمله متحد اصلی آمریکا در این اقدام بریتانیا مجلسش مخالفت کرد. آقای اوباما اما در صحبت‌هایی که داشت گفتش که قویاً همچنان اعتقاد داره به یک اقدام چند جانبه. گفت که فکر میکنه بارها و این رو هم گفته و نشون داده که قویاً یک اقدام چند جانبه رو در هر زمان ممکن ترجیح میده، اما نادیده گرفتن به گفته آقای اوباما شکست شدن هنجارهای بین المللی، اون هم به این شکل برخلاف منافع و امنیت ملی آمریکاست. از طرفی آقای جان کری هم واکنشی رو داشت و اطلاعاتی رو مطرح کرد، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، و گفتش که حدود 1429 نفر به وسیله سلاح‌های شیمیایی در حمله روز 21 ماه اوت کشته شدند. اشاره‌ای هم آقای کری داشت به چند تا کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و گفت اگر اوباش و آدمکشی به گفته آقای کری مثل بشار اسد بتونه هزاران نفر از مردم خودش رو با مسئولیت به سلاح‌های شیمیایی ببنده، این الگوی بدی میشه برای دیگرانی مثل جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و کره شمالی. اما این هم بدون پاسخ نبود، یعنی صحبت آقای کری.
واکنش سوریه چه بوده به تمام این داستان؟
سوریه هم واکنش نشون داد و خب واکنشش سوریه باز یک واکنش کاملا تدافعی بود. این واکنش حتی از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد. اگه موافق باشیم میتونیم به لحظه پخش این خبر گوش بدیم.
البيان يقول صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين.
گوینده تلویزیون سوریه پس از گفته‌های جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بیانیه‌ای رو از سوی وزارت امور خارجه سوریه خوند که این بیانیه میگه که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از گذشت روزها که از هیجان به گفته این بیانیه کاذب رسانه‌ای علیه حکومت سوریه میگذشت گفته بود که میخواد شواهدی متقن دال بر دست داشتن دولت سوریه در ماجرای حمله شیمیایی رو به افکار عمومی بین‌المللی ارائه کنه. اما اون چیزی که به گفته این بیانیه آقای کری ارائه کرد همان داستان بی‌پایه و اساسی بوده که یک هفته پیشتر این بیانیه میگه تروریست ها اون رو ادعا کرده بودند. در همین ارتباط یک مقام امنیتی سوریه هم به خبرگزاری فرانسه گفته که سوریه هر لحظه در انتظار حمله است، که این هم واکنش سوریه بوده به صحبت از حمله احتمالی. اما دیگر کشورها هم واکنش هایی داشتن.
این درست سوالی بود که میخواستم ازتون بپرسم، واکنش های جهانی چه بوده؟ روسیه به طور مثال واکنش شدیدی نشون داده.
روسیه ولادیمیر پوتین خب صحبت کرده، گفته که کاملا صحبت کردن از حمله به سوریه کاملا نامربوطه، گفته چون اصلا بحث این که دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده باشه یک بحث نامربوطیه، چرا که سوریه میتونه بر علیه شورشیانی که داره در حال جنگ باهاشون پیروز بشه. و گفت از اوباما خواسته که از مسئله حمله صرف نظر کنه و همچنین گفته که هیچ فرقی نمی‌کنه بین اینکه حمله شیمیایی و همچنین در اصل تحریک کردن به حمله نظامی به یک کشور دیگه، و این دوتا رو در یک قالب آقای پوتین قرار داره. از طرف دیگه واکنش دیگه ای که سوریه داشته واکنشی بوده از طرف آقای دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر ببخشید روسیه، که گفته که امیدوارم که تصمیم مجلس بریتانیا بتونه تب تند اونهایی رو که خواهان حمله هستن فروکش کنه. یک مسئله هم اگر که وقت هست، نمیدونم وقت دارین، من اشاره بهش بکنم خیلی کوتاه.
خیلی وقته که وقتمون تموم شده، ولی بفرمایید.
آقای رادوسلاف سیکورسکی وزیر نخست وزیر لهستان هم گفته که ما میدونیم که تسلیحات شیمیایی که در دوران شوروی سابق ساخته شده بودن و تکنولوژی اون مربوط به اون دورانه در اختیار سوریه از طریق روسیه قرار گرفته و روسیه رو مسئول اتفاقاتی دونسته که در سوریه داره رخ میده.
آقای زرقامی سپاسگزارم. همکارم محمد زرقامی ما رو در جریان آخرین تحولات سوریه قرار داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کشورهای بحرین، بریتانیا، کویت و فرانسه به اتباع خود توصیه کردند که از سفر به لبنان خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این توصیه افزایش تنش بر سر احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه انجام شده است. اتریش نیز به اتباع خود توصیه کرده است که پیش از سفر به لبنان با سفارت این کشور در بیروت تماس بگیرند. یک مقام امنیتی نیز در لبنان به رویترز گفت که در روز پنجشنبه 14,000 نفر که اکثر آنها خارجی بودند این کشور را ترک کردند. امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا روز شنبه اعلام کرد که یک رزمایش بزرگ پدافند هوایی در نیمه دوم سال جاری در ایران برگزار خواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر این مقام نظامی اضافه کرد که این رزمایش در اواخر مهر ماه و اوایل آبان ماه برگزار خواهد شد. به گفته اسماعیلی این رزمایش در مناطق کوهستانی، دره‌ها و دهلیزها انجام خواهد شد تا توانایی کارکنان و تجهیزات پدافند هوایی آزمایش شوند. و سرپرست وزارت علوم ایران میگوید امسال دانشجوی ستاره دار نخواهیم داشت. این تازه ترین اظهار نظر جعفر توفیقی سکاندار وزارتخانه است که مجلس ایران با رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادیش باعث شد تا فعلا با سرپرست مدیریت شود. بابک غفوری آذر از این اظهارات گزارشی دارد.
جعفر توفیقی سرپرست فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران میگوید جهتگیری ما این است که امسال دانشجویی به دلیل شایبه‌های سلیقه‌ای و سیاسی از تحصیل محروم نشود. او که با روزنامه شرق گفتگو کرده، گفته این جهتگیری را اجرایی خواهد کرد و بر این اساس دانشجوی ستاره‌دار نخواهیم داشت. این اظهارات عالی‌ترین مقام فعلی جمهوری اسلامی در امور دانشجویی تازه‌ترین تحول پیرامون موضوع مناقشه برانگیز دانشجویان ستاره‌دار در ایران محسوب می‌شود. عنوان دانشجوی ستاره‌دار به پذیرفته شدگان مراکز آموزش عالی در ایران اطلاق می شود که به دلیل مسائل عمدتاً سیاسی با وجود کسب صلاحیت علمی از سوی نهادهای امنیتی اجازه تحصیل در دانشگاه ها را پیدا نمی کنند. این اظهارات تازه جعفر توفیقی در شرایطی بیان شده که در دو هفته اخیر گزارش‌هایی درباره احضار برخی از پذیرفته شدگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا به سازمان سنجش درباره فعالیت‌های سیاسیشان منتشر شده است. با این صحبت‌های آقای توفیقی این احتمال بیشتر می‌شود که اقدامات اخیر در احضار دانشجویان به سازمان سنجش با تایید مسئولان وزارت علوم انجام نشده است. محمد صادقی از اعضای ادوار دفتر تحکیم وحدت با استقبال از این اظهارات تازه سرپرست وزارت علوم ایران میگوید آقای توفیقی کار سختی برای عملی کردن طرحش پیرامون دانشجویان ستاره دار خواهد داشت.
با توجه به اینکه به طور معمول تصمیم گیری در عرصه دانشگاه و در حوزه دانشگاه تنها مربوط به مدیران دانشگاه یا مدیران وزارت علوم نیست و معمولا نهادهای خارج از دانشگاه مثل نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی اعمال سلیقه میکنن و فشار میارن برای برخورد با حالین دانشجویی یا تشکلهای دانشجویی. میشه گفت که آقای دکتر توفیقی برای اجرای این تصمیماتی که داره و تغییر در شرایط بسیار کار دشواری رو در پیش رو داره، اما من حیث المجموع من امیدوار هستم که شرایط تغییر بکنه و آقای دکتر توفیقی و مجموعه مدیران کنونی وزارت علوم بتونن حداقل فضایی که در دانشگاه‌ها در پیش از این بودن رو تغییر بده.
از زمان معرفی جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، حملات تندی از سوی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا علیه او صورت گرفته است. آنها می‌گویند آقای توفیقی ادامه دهنده طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح طلبان در وزارت علوم است و تهدید کردند در صورت معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس، او هم مانند جعفر میلی منفرد قادر به گرفتن رأی اعتماد نخواهد بود. محمد صادقی در این باره میگوید
به حال با توجه به وعده ها و نوع نگاه آقای دکتر روحانی و وعده هایی که در ایام تبلیغات انتخاباتی مبنی بر تغییر اوضاع دانشگاه ها داده شد و همچنین حالا نگاه آقای دکتر توفیقی و همچنین وزیری که معرفی شده بود و نتونست از مجلس رأی اعتماد بگیره آقای دکتر میلی منفرد، من فکر میکنم اراده دولت کنونی بر این هستش که با رفتارهای غیر قانونی از قبیل حالا توقیف نشریات، ستاره دار کردن دانشجویان یا تعطیلی تشکل‌های دانشجویی مقابله بکنن. اینکه حالا تا چه حد میتونن در این زمینه موفق باشن، ما باید این رو در نظر بگیریم که به هر حال سیاست نظام جمهوری اسلامی در طی چند سال اخیر اجرای یک پروژه شومی تحت عنوان پروژه اسلامی کردن دانشگاه‌ها بوده که حالا ستاره دار کردن دانشجویان، بازنشسته کردن اساتید و تغییر محتوای دروس علوم انسانی، اینها همه در این پروژه تعریف می‌شد و خب هزینه کردن برای اجرای این پروژه و بسیارم برنامه‌ریزی کردن، کارگروه‌های مختلف تشکیل دادن. قطعاً دولت آقای روحانی در این خصوص با چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد و اون دیگه بستگی داره به توان دولت و سرپرست یا وزیری که برای این وزارتخونه تعیین میشه و قدرتی که خواهد داشت در مقابله با این.
جعفر توفیقی در ادامه اظهارات روز شنبه‌اش به روزنامه شرق از ضرورت ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها صحبت کرده و گفته از سازمان سنجش درخواست کرده گزارشی درباره موضوع احضار دانشجویان ستاره‌دار به او بدهد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب، این از علامت سوال. نذارید برای خودتون سوالی باقی بمونه. هر سوالی هست. هر چه که میل دارید و هر چه که مد نظرتونه میتونید اون رو با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و اجازه بدید که تریبون آزاد رادیو فردا محل تلاقی دیدگاه‌های شما باشه. 20420 22 11-22-112. 2420 پیش شماره همیشگی است. پس از اون 22-11-22-112. دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و پخش اون رو و رسوندن صداتون رو به گوش دیگران